ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 19 خرداد 97 برابر با 9 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروسات هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن گزارش ها و تحلیل های این مجله با رضا جمالی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون و شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز شنبه در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آقای پوتین در این دیدار بار دیگر بر حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تأکید کرد. در دیدار روز شنبه حسن روحانی نیز روابط دو کشور به ویژه منحصر به فرد خوانده شده است. قرار است آقای روحانی در دیداری سه جانبه هم با رؤسای جمهوری چین و روسیه درباره برجام و چگونگی حفظ آن شرکت کند. ایران مدت هاست برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای تلاش می‌کند، ولی تاکنون موفق نشده رضایت همه اعضای این سازمان را جلب کند. اجلاس سالانه شانگهای روزهای شنبه و یک شنبه با شرکت رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار می‌شود. فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم از دولت حسن روحانی خواست از تصویب لایحه مربوط به این موضوع خودداری کند. در این بیانیه با تأیید بر اینکه این کنوانسیون از طرف بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده، تصویب آن در مجلس ایران را خطرناک توصیف کرده است. نویسندگان بیانیه نگرانی خود از قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، حماس، انصار الله یمن، هشت شعبی عراق و دیگر گروه‌های اسلامگرای منطقه بیان کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 تصویب رسیده است. تا کنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر اطلاعات گفته است که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. وبسایت قانون به نقل از ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داده که محمود علوی وزیر اطلاعات در ضیافت افطار این کمیته گفته است تلگرام طلایی هم اکنون 25 میلیون عضو دارد. دو هفته پیش نیز هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره پیام رسانهای هاتگرام و تلگرام طلایی گفته بود ملاحظاتی در این مورد در خصوص این دو نرم افزار وجود دارد و آنها به تمام تلگرام دسترسی ندارند. پیام رسان تلگرام چندی پیش از طرف قوه قضاییه و به رغم مخالفت دولت فیلتر شد. طالبان افغانستان برای نخستین بار به مناسبت عید فطر آتش‌بسی 3 روزه در آن کشور اعلام کردند. روز گذشته نیز دولت افغانستان آتش‌بسی 1 طرفه در سراسر کشور اعلام کرده بود. هر دو طرف تاکید کردند که این آتش‌بس شامل گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و القاعده نمی‌شود و عملیات نظامی علیه این گروه‌ها ادامه خواهد یافت. طالبان در بیانیه خود تاکید کرده که در صورت حمله به آنها از خود دفاع خواهد کرد. در ماه‌های اخیر حملات انتحاری و درگیری نظامی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان و داعش در کابل و دیگر مناطق افغانستان شدت یافته است. و خبر آخر این که مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به این دریاچه جلوگیری می‌کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است ولی وزارت نیرو آب را که در سطح ذخیره کرده به سمت این دریاچه رها نمی کند. به گفته این مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه 3 سال است که وزارت نیرو آبها را پشت سطح نگه داشته است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن و خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. احتمال رد درخواست ایران برای بررسی تحریم‌های آمریکا در جلسه آتی اوپک.
جنگ قیمت با توجه به ساختار انحصار ناقصی که در بازار نفت هست باعث میشه که همه زیان ببینن.
هند عملیات توسعه‌ای بندر بهار را از هفته آینده آغاز می‌کند.
چابهار برای هند یک سایت استراتژیک است و در واقع یک نقطه ورودی است، نه فقط به بازار ایران، از اون مهمتر برای هند افغانستان بنده.
و پرونده جدید قضایی در دادگاه انقلاب برای نازنین زاغری.
اطلاعات سپاه پاسداران روکرد که به بازداشت شهروندان که دو ملیتی هستند داره این هستش که تا اونجا که میتونه در قبال اینها هر چی میتونه به دست بیاره.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع آیا ایران سوریه خواهد شد؟ خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که اوپک، سازمان کشورهای تولید کننده نفت، به احتمال زیاد درخواست ایران برای بررسی تحریم های تازه واشنگتن در جلسه بعدی این سازمان را رد خواهد کرد. ایران در تلاش است تا حمایت اوپک را در برابر تحریم‌های تازه آمریکا جلب کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیوان حسینی.
بر اساس نامه‌ای که حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، در روز 12 خرداد به این سازمان نوشت، ایران از رئیس اوپک درخواست کرد تا مسئله تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران در دستور کار مذاکرات جلسه بعدی این سازمان قرار بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته از توافق برجام خارج شد و اعلام کرد که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهد کرد، تحریم‌هایی که می‌توانند صادرات نفت ایران را با دشواری جدی روبرو کنند. این نخستین بار نیست که ایران تلاش می‌کند از طریق سازمان اوپک در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. ماه گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز از اوپک درخواست کرد تا در برابر آمریکا از ایران حمایت کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از نامه ماه گذشته وزیر نفت ایران دست یافته و چنان که در نامه نوشته شده، ایران با استناد به بند دوم اساسنامه اوپک خواستار حمایت این سازمان شده است. در بند دوم اساسنامه اوپک آمده است که این سازمان موظف است از منافع اعضایش به شکل انفرادی و جمعی پاسداری کند. اما حالا در آستانه جلسه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک در وین که قرار است در روز اول تیر ماه برگزار شود، رویترز گزارش داده که احتمالاً این تلاش‌های ایران به در بسته خواهند خورد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، نماینده کویت در اوپک که ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده دارد، بعد از دریافت درخواست ایران با وکلای مطلع مشاوره کرده و بر اساس این مشورت به این نتیجه رسیده که می‌تواند به درخواست ایران پاسخ منفی بدهد. چنان که رویترز گزارش داده، استدلال فعلی برای رد درخواست ایران این است که موضوع مذاکرات اول تیر ماه نهایی شده و قابل تغییر نیست. حمایت اوپک از ایران به چه معناست و اساساً چرا پای این سازمان به مجادله ایران و آمریکا بر سر برجام باز شده؟ پاسخ این سوال در موضع‌گیری‌های عربستان سعودی نهفته است. ماجرا از این قرار است که اگر موتور تحریم‌های آمریکا گرم شود و فروش نفت ایران کاهش یابد، عرضه نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌کند و احتمالاً قیمت نفت هم افزایش می‌یابد. وضعیتی که نه فقط آمریکا، که هیچ کدام از کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته به دنبالش نیستند. راه حل دولت ترامپ برای این مسئله عربستان سعودی بوده. ماه گذشته و ساعتی بعد از خروج آمریکا از برجام، عربستان با صدور بیانیه اعلام کرد با افزایش تولید نفت، جای خالی ایران را پر خواهد کرد. روز پنجشنبه هفته گذشته هم رویترز گزارش داد که یکی از مقام‌های عالی رتبه دولت ترامپ یک روز پیش از خروج آمریکا از برجام با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و حاکم دوفاکتو این کشور، تماس گرفته و از او خواسته تا در ماه‌های پیش رو تولید نفت عربستان افزایش یابد. چنان که احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، میگوید این رفتار عربستان در افزایش تولید سابقه تاریخی دارد.
البته این مسئله چیز جدیدی نیست. ما در دهه 60 و 70 هم مواردی بوده که عربستان سعودی با توجه به درخواست‌های غرب وارد بازار نفت شده و به اصطلاح افزایش تولید داده و به عنوان تعدیل کننده و به عنوان اینکه مانع این بشه که قیمت‌ها سرسام آور بشه عمل کرده. در مورد اخیرم با توجه به تجربه تاریخی چیز عجیبی نیست.
اما فارغ از اینکه این کار عجیب است یا نه، تا چه اندازه افزایش یک جانبه تولید نفت توسط عربستان شدنی است؟ پس تعیین سقف تولید نفت در اوپک و هماهنگی کشورهای تولید کننده برای اثرگذاری بر بازار نفت چه می شود؟ احمد علوی معتقد است مشکل در این است که اوپک اصولاً ابزاری برای نظارت بر اجرای تصمیماتش ندارد.
از دو جهت امکان رو میشه مطرح کرد، یکی اینکه امکان افزایش تولید رو به شکل فیزیکی داره که البته گفت بله میتواند تولید کنه، این توانایی رو دارد. دوم به لحاظ حقوقی درسته که این یک نوع پیمان شکنه تلقی میشه در مقابل به اصطلاح سایر اعضای اوپک، اما باز هم این هم چیز جدید نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در دهه‌های گذشته در مواردی بوده که تخطی کردن از اعضای اوپک از میزان تولیدی که برای اونها تعیین شده.
با این وضع پس نه فقط عربستان بلکه دیگر کشورهای تولید کننده هم می توانند تولیدشان را افزایش دهند، شرایطی که اگر رخ دهد نه فقط ایران که همه تولید کنندگان نفت با خطر از دست دادن درآمد روبرو خواهند شد.
اگر این افزایش تولید عربستان باعث بشه که سطح قیمت‌های عمومی نفت خام کاهش پیدا بکنه، طبیعیه که با توجه به این که فرضاً کشورهای دیگه نمیتونن ظرفیتشون رو ببرن بالا، به لحاظ فیزیکی این امکان رو ندارن یا اینکه توانایی مدیریت سازمان رو ندارن، طبیعیه که اونها با اون سطح معینی از فرضاً تولید وقتی قیمت‌ها بیاد پایین متضرر میشن. اما همزمان نباید از یاد برد که اون کشورها ممکنه در یک اقدام تدافعی در واقع واکنش نشون بدن نسبت به عربستان، یعنی اونها هم تولیدشون رو بالا ببرن و در نتیجه ممکنه بازار نفت دچار جنگ قیمت بشه. در این صورت جنگ قیمت با توجه به ساختار انحصار ناقصی که در بازار نفت هست باعث میشه که همه زیان ببینن، یعنی کل کشورهای صادرکننده نفت به خاطر اینکه جنگ قیمت وجود داره هر کسی سعی میکنه تولید بیشتر بکنه و این قیمت ها رو میاره پایین و در نتیجه کل اون مطلوبیت نهایی این کشورها، یعنی ترکیبی از صادرات به اضافه قیمت، در واقع پایین میاد، کاهش پیدا میکنه و همه متضرر میشن.
روز جمعه بانک آمریکایی جی پی مورگن با انتشار گزارشی پیش بینی کرد که قیمت نفت در ادامه سال جاری میلادی روند نزولی خواهد داشت و این وضعیت در سال 2019 نیز ادامه مییابد. در این گزارش آمده است که به رغم بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک نظیر خروج آمریکا از برجام یا بی‌ثباتی در ونزوئلا، افزایش تولید نفت و تغییر استراتژی احتمالی آمریکا برای تعیین سقف تولید در کنار افزایش صادرات نفت از روسیه از جمله موضوعاتی هستند که به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر خواهند شد. در حال حاضر قیمت سبد نفتی برنت بشکه 76 دلار و سبد نفتی اوپک 73 دلار است.
احتمال رد درخواست ایران برای بررسی تحریم‌های آمریکا در جلسه آتی اوپک، گزارش کیوان حسینی رو می‌شنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
هر مورد برجام 5+1 بود، الان شد 4+1. برجام چه باشه چه نباشه نفعی برای مردم ایران نداره. اگه باشه دو گروه نفع میبرن، یکی آخوندها توی ایران، یکی اروپایی‌ها که میان سرمایه های این ملت رو غارت میکنن.
تاریخ نشون داده که کوچکترین عقب نشینی و یا کرنشی در مقابل امریکا باعث میشه که اونها 10 قدم بیان جلو و خواسته هاشون روز به روز افزوده بشه، تا روزی که خواهند گفت بدون اجازه ما نه آب بخورید و نه نفس بکشید. و این میرسونه که آقای خامنه ای رهبر بی‌نظیریه و هر چی که ایشون بگه برای ما به منزله حرف حق و کلام آخر هست، و اگه ما ایرانی ها به خواسته هامون پافشاری کنیم این غربی ها هستن که عقب نشینی خواهند کرد.
با دستور خامنه‌ای در مرقد چند ده میلیاردی خمینی برای افزایش سانتریفیوژ، جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، احتیاط، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و جنایت و خیانت، شما رکورد زدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندی مجله شب شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که با وجود آنکه آمریکا از فعال شدن مجدد تحریم‌ها علیه ایران خبر داده، ولی هند اعلام کرده که قصد داره از هفته آینده عملیات توسعه بندر راهبردی چابهار را آغاز بکنه. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
هند اعلام کرد از هفته آینده عملیات توسعه‌ای بندر چابهار را آغاز می‌کند. به گزارش روزنامه هندوستان تایمز، هند شرکت بنادر و خدمات دریایی کاوه ایران را برای انجام عملیات توسعه‌ای بندر چابهار به مدت 18 ماه انتخاب کرده است. در این مدت این کشور به دنبال انتخاب یک شرکت هندی برای مدیریت طولانی مدت بندر چابهار خواهد بود. سوشما سواراج وزیر خارجه هند روز دوشنبه 7 خرداد و در آستانه دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف اعلام کرد که دهلی تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای ایران است، ماه گذشته با اعلام خروج ایالات متحده از برجام اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر فعال خواهد شد. اخیراً مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز جمهوری اسلامی را تهدید کرده است در صورتی که دست از توسعه برنامه موشکی و رفتار خود در منطقه خاورمیانه بر ندارد، با شدیدترین تحریم‌های تاریخ از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد. اما آنطور که رویترز گزارش داده است، خانم سواراج وزیر خارجه هند گفته است موضع‌گیری دهلی نو در این زمینه مستقل از موضع‌گیری سایر کشورها از جمله آمریکا است. فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به 3 دلیل اشاره می‌کند که هند علارغم خطر مقابله با تحریم‌های آمریکا به پافشاری در تداوم روابط اقتصادی با ایران می‌پردازد.
عامل اول این هست که چابهار برای هند یک سایت استراتژیک است و در واقع یک نقطه ورودی است، نه فقط به بازار ایران، از اون مهمتر برای هند افغانستان مطرحه که در چند صد کیلومتری بندر چابهار قرار داره و هند وعده داده که حدود 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری بکنه از بعد از سال 2001 تا به امروز. بخشش انجام گرفته، بخشش در حال انجامه. علت دوم پافشاری هند این هست که ایران سومین تامین کننده نفت هند است. در واقع جمهوری اسلامی شرایط مساعدی رو به خریداران هندی نفت ایران عرضه میکنه. و بالاخره دلیل سوم پافشاری هند اینه که ایران یک جایگاه بسیار مهم داره در طرح هند که موسوم هست به کوریدور یا راهروی حمل و نقل بین المللی شمال و جنوب، که کشورهای هند، ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه رو در بر میگیره و هندی ها مایلن که بخش بزرگی از روابطشون با اروپا از طریق ایران و قفقاز و روسیه انجام بگیره.
ایران پیش از برقراری تحریم‌های اقتصادی در سال 2011 دومین صادرکننده نفت به هند بود، اما در جریان تحریم‌ها سهم واردات این کشور از ایران کاهش داشت و پس از اجرایی شدن برجام در سال 2016 بود که صادرات نفت ایران به این کشور به تدریج افزایش یافت. سه کشور هند، افغانستان و ایران دو سال پیش توافق کردند با گسترش ظرفیت بندر چابهار و احداث راه آهن، مسیر جدید صدور محصولات هند به آسیای مرکزی و روسیه را از طریق بندر چابهار راه اندازی کنند. با این حال حتی در دو سال گذشته نیز عملیات احداث این مسیر ترانزیت به دلیل نگرانی ها از تصمیم دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام به کندی پیش می رفت. رویترز می گوید پروژه چابهار بالقوه می تواند راهگشایی میلیون ها دلار تجارت با افغانستان و کاهش وابستگی فعلی کابل به پاکستان باشد. اواخر سال پیش شبکه طلوع افغانستان گفته بود دولت ایران برای 165 شرکت افغان به منظور سرمایه گذاری و فعالیت در منطقه تجاری آزاد بندر چابهار مجوز فعالیت صادر کرده است. گفته می شود پروژه چابهار در جریان رقابت‌های راهبردی هند با چین نیز اهمیت دارد. هند در مقابل استراتژی چین در اقیانوس هند موسوم به رشته مروارید، رشته ویژه خود را تدارک دیده است که بندر چابهار در ایران، بندر دوقم در عمان، جزیره آسامشن در کشور جزیره سیشل، جزیره آگالگا در کشور جزیره موریس و جزیره آندامان و نیکوبار، بخشی از هند در خلیج بنگال واقع در غرب سواحل میانمار را شامل می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی، فنلاند، با اشاره به این گونه رقابت های منطقه‌ای می افزاید:
در رقابت شدیدی که بین چین و هند به عنوان دو اقتصاد نوظهور شکل گرفته و هر کدوم پروژه های کلانی رو در سطح جهان در نظر گرفتن، این تلقی رو در دهلی نو ایجاد کرده که جز تحریم هایی که به تصویب سازمان ملل متحد برسته بر ایران، جز این تحریم ها تحریم های یک جانبه ایالات متحده رو رعایت نکنه. یکی دیگه از ملاحظات هند این هستش که او همواره در یک جنگ غیر مسلح با پاکستان قرار داره و به عرض نحو ممکن بتوانه سعی میکنه اقتصاد پاکستان رو تضعیف بکنه. هند میدانه که اگر این پروژه رو بتوانه به بهره برداری برسونه، به این ترتیب اقتصاد پاکستان کاملا تحت شعاع اقتصاد هند قرار میده. طبیعتا این نکته هم همواره بخشی از ذهنیت دهلی نو رو ایجاد میکرده.
بندر چوبهار تقریباً در 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان است. چین در حال حاضر مشغول توسعه بندر گوادر است. هند به هر دو کشور چین و پاکستان به عنوان رقیب نگاه می‌کند. هند متعهد شده است 500 میلیون دلار در بندر چوبهار سرمایه گذاری کند و نوامبر سال گذشته اولین محموله کالای خود را از طریق همین بندر در دریای عمان به افغانستان صادر کرد.
هند عملیات توسعه بندر چابهار را از هفته آینده آغاز می‌کند. گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید.
نارضایتی‌های عمومی در ایران تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟
من واقعا نگران سوریه‌ای شدن ایران نیستم، به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی جمعیتی.
همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشود. خلق ایرانی سمت ایچینی خشونتی نمیرود. یه سری از کیفانی تا احمد نژاد مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشیر بشه، از شکلی مدنیش خارج بشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پایی بلبشیر دیگه خواهیم داد.
شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه‌شب.
در انتهای همین مجله برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. فعلا گزارشی بشنوید که رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی میگوید برای رسیدگی به دومین پرونده نازنین زاغری تعیین وقت شده. خانم زاغری در یک پرونده متهم به انجام فعالیت های مربوط به براندازی نرم و در حال سپری کردن حبس 5 ساله خود هستش، اما در پرونده دوم خانم زاغری به تبلیغ علیه نظام متهم شده و دادگاهش به زودی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا آقرایی.
نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی که در روزهای آخر تعطیلات نوروز سال 95 در ایران دستگیر شد. او پس از متهم شدن به جرم مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد و در ابتدای خرداد ماه نیز اعلام شد که اتهام دومی متوجه اوست و قرار است به‌زودی در رابطه با تبلیغ علیه نظام نیز دادگاهی شود. موسی غضنفر‌آبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، روز شنبه 19 خرداد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که کیفرخواست برای خانم زاغری ارسال شده و پرونده‌اش نیز تعیین وقت شده است. با این همه آقای غضنفر‌آبادی از تاریخ دقیق دادگاه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. دومین پرونده خانم زاغری در حالی به جریان افتاده است که تلاش‌های بین‌المللی به ویژه از سوی نهادهای بریتانیایی برای آزادی خانم زاغری همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته در توییتی بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا و ترزا می نخست وزیر این کشور را خطاب قرار داد و از آنها خواست تا پیگیری‌هایشان برای حل مشکل خانم زاغری را افزایش دهند. این سازمان عکس 4 نماینده پارلمان بریتانیا را منتشر کرد که در آنها نمایندگان پلاکاردی در دست داشتند که رویش عبارت نازنین را آزاد کنید نوشته شده بود. از امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، می‌پرسم چرا جمهوری اسلامی ایران بی‌توجه به تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی خانم زاغری پیگیر پرونده دوم و اثبات اتهام دیگری علیه خانم زاغری است؟
به نظر من دو دلیل عمده داره. اولین دلیلش یه بخشی از دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی به طور مشخص اطلاعات سپاه پاسداران روی کردی که به بازداشت شهروندان که دو ملیتی هستن داره این هستش که تا اونجایی که میتونه در قبال اینها هر چی میتونه به دست بیاره. بنابراین میخوام که ببینم در چه حالتی کشور دیگه در مورد خانم زاغری، کشور انگلستان، حاضر میشه که بیشتر پرداخت بکنه در ازای اون چیزی که به هر حال از نظر اون گروگان هست، چیزی بیشتر میتونه به دست بیاره. مسئله دومی هست که تا حالا دولت انگلستان حاضر نشده چیزی پرداخت بکنه، یا اینکه بخواد که به صورت باج به اون چیزی بده و میخوان که از زاویه انسان دوستان مطرح بشه. دومی مسئله هست که در شرایط حاضر توجه به فشار بین‌المللی که علیه ایران هستش، اگر بخوان که کسی رو آزاد بکنن و افراد در مورد اون چیزی که برای اونها اتفاق افتاد در زندان صحبت کنن، باز یک نظر افکار عمومی به یک نقطه خیلی منفی حساب میشه و نظر زمان بندی شما حساب بکنی براشون خیلی بد تموم میشه که اونا بخوام بیان در مورد اتفاقاتی که براشون در زندان افتاد صحبت بکنن و بگن که چقدر رفتاری که باشون نادرست بوده، روند پرونده غیر قانونی بوده و چجوری واقعا مثل گروگان باشون برخورد کردن.
نازنین زاغری حین خروج از ایران همراه با دختر 1 سال و 8 ماهه با نام گابریلا بود که از اون زمان تا امروز دخترش در تهران مانده و پدر و مادر خانم زاغری از او نگهداری می کنند. همسر بریتانیایی خانم زاغری اجازه ورود به ایران را ندارد و دخترش نیز اجازه خروج از ایران را ندارد. دوشنبه پیش رو تولد 4 سالگی گابریلا رتکلیف است و از این رو کمپین های حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل توجهات به پرونده خانم زاغری را افزایش دادند. 4 سالگی گابریلا مصادف خواهد بود با 700 روز زندانی شدن مادرش. عفو بین الملل در فراخوانی از همه خواسته است تا عکسی از خود با 4 شمع روشن منتشر کنند و دختر خانم زاغری نیز با نوشتن نامه‌ای خواستار آزادی مادرش شده تا در کنار او تولد 4 سالگیش را جشن بگیرد. گذشته از عفو بین الملل، پارلمان اروپا نیز در روزهای اخیر مجدداً به پرونده خانم زاغری پرداخته است. سه‌شنبه گذشته پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا می‌خواست تا هرچه زودتر در مورد پرونده خانم زاغری با مسئولان جمهوری اسلامی صحبت کند. ماریت اسخاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا در یکی از جلسات خود در پارلمان اروپا خطاب به مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گوید تلاش‌ها برای نجات برجام به معنای آن نیست که پرونده‌های حقوق بشری کنار گذاشته شوند. او می‌گوید رهبران ایران از دو ملیتی‌ها به عنوان گروگان سیاسی استفاده می‌کنند. این افراد در زندان‌ها بدون دسترسی به وکیل، دکتر و دیپلمات‌های اروپایی در رنجند. خانم اسخاکه خواهان آزادی این زندانی‌ها شده و گوش زد کرده که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران و حفظ برجام مسئولیت دول اروپایی در قبال شهروندان دو تابعیتی را تحت شعاع قرار ندهد. در ماه‌های اخیر بحث آزادی خانم زاغری و رایزنی‌های دیپلماتیک میان مقام‌های ایرانی و بریتانیایی بیشتر شده است. حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن در فروردین ماه گفته بود که خانم زاغری به دلایل انسان دوستانه و به خاطر داشتن فرزند کوچک ممکن است آزاد شود، اتفاقی که نیفتاد و مورد انتقاد شدید ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری قرار گرفت. ریچارد رتکلیف معتقد است که همسرش گروگان جمهوری اسلامی است. آقای رتکلیف در فروردین ماه در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرده بود که خانم زاغری به خاطر کاری در زندان است که دولت بریتانیا انجام نداده است و آن یعنی ندادن یکی از بدهی‌های ایران. آقای رتکلیف میگوید که زندگی آنها در بازی‌های سیاسی میان دو کشور ایران و بریتانیا تباه شده است.
پرونده جدید قضایی در دادگاه انقلاب برای نازنین زاغری، گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید با موضوع آیا ایران سوریا خواهد شد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به لیگ ملت های والیبال. فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. یک قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در غرب ایران خبر داد. بامداد شنبه حمله طالبان به ایستگاه پلیس در ولایت قندوز افغانستان دست کم 19 کشته و 5 مجروح بر جای گذاشت. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته است که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. دولت ترکیه از اقدام اتریش در تعطیلی چند مسجد و اخراج گروهی از امامان جماعت این مساجد از آن کشور انتقاد کرد. وزارت ورزش اعلام کرد در خصوص سفر نمایندگان مجلس به مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه موضعی ندارد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران روز شنبه در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگویی رو خواهیم داشت که تیم ملی والیبال ایران در هشتمین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال مغلوب پر افتخارترین تیم جهان شد. همراه فریبرز غریب هستیم. آقای غریب، ممنون که با ما هستید. از جزئیات این بازی برای ما بگید. مقابل برزیل
آقای فروستاد، اینو بعد اول بگم، به قول ما ورزشی‌ها خیلی کیف داره که برزیل رو ببری، حالا تو هر رشته‌ای میخواد باشه. همونجوری که شما گفتی، توضیح دادین، امروز در هشتمین بازی ایران در لیگ ملت‌های والیبال 2018 بود، از هفته سوم به میزبانی روسیه، مقابل بچه‌های ایران، مقابل برزیل قدر قدرت به میدان رفتن. ست اول رو بازیکنان ایران 17-25 باختن. ست دوم بازیکنان ایرانی تونستن برگردن به بازی، 25-23 بردن. ست سوم رو 25-19 برزیلیا بردن. اما ست چهارم، اینو باید بگم که برزیل تیم دوم جدول، همونجوری که گفتم، مدعی قهرمانیه. بچه‌های شاگردان کولاکوویچ، بیشتر از جوان‌ها فرستاد کولاکوویچ بازیکناشو، در حتی جوان 17 ساله آقای پروستاد ما در ترکیب ایران داشتیم، امیدوارانه بازی کردن. ست چهارم رو بچه‌های ایران 25-21 بردن. کار به ست پنجم کشیده شد. پا به پای هم دو تیم پیش اومدن که در نهایت این برزیلیا بودن که با اختلاف دو امتیاز 15-13 بردن. همونجور که عرض کردم، چند تا جوان امیدوار کننده ظاهر شدن و من فکر میکنم اگر به اینا بیشتر میدون بین المللی بدن، والیبال ما شاهد یک نسل طلایی در یکی دو سه سال آینده.
آقای قریب، نکته جالب این بود که بازیکنان برزیل تصور میکرد تو ست چهارم پیروز شدن و وارد زمین بازی هم شدن یه لحظه.
بله، واقعا همین جوری بود. اصلا برزیلیا مغرورانه بازی می‌کردن، اما وقتی که عرض کردم کولاکوویچ بیشتر از جوان‌ها فرستاد، البته تلفیقی بود از با تجربه‌ها و جوان‌ها، به هر حال برگشتن به بازی و تونستن پا به پای این برزیلیا بیان.
آقای قریب، تا به امروز تیم ملی والیبال ایران در این لیگ ملت‌های والیبال چند تا بازی رو برنده شده، چند تا بازی رو باخته؟
ما الان اینجوری که جدول رو می‌بینم آقای پروستاد، نهم هستیم از 8 تا مسابقه، 3 تا رو بردیم. باز خب جای امیدواری هست. من این رو باید اشاره بکنم که در جدول قبل از بازی امروز ایران و برزیل، لهستان 3-1 چین رو برد. در صدر جدول ایتالیا 3-1 بلغارستان رو شکست داد. کانادا 3-1 استرالیا رو برد. الان هم بازی روسیه و چین در جریانه. تو جدول لهستان اول، برزیل دوم، فرانسه سوم، کانادا چهارم، ایتالیا هم پنجمه.
فردا تیم ایران با کدام تیم بازی داره؟
فردا اینجوری که من جدول
با روسیه
است. بله، فردا با روسیه بازی داره و هفته سوم، بله، تموم میشه. فردا با ایران، با روسیه بازیاش تموم میشه و هفته سوم تموم میشه. ولی من فکر میکنم روسیه هم بتونه، چون میزبان هست، بتونه ایران و روسیه بازی خیلی خوبی رو شاهد باشیم فردا.
از روسیه گفتیم. از تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی چه خبر آقای غریب؟
نگاه های ورزشی ها همه به روسیه است، به مسکو. هواداران ایرانی، مخصوصا جایی که 5 روز دیگه ایران قراره بزرگترین رویداد ورزشی از 4-3 بار شروع میشه و ایران باید بازی بکنه اولین بازیش رو. اول از تبعات بازی دیشب بگم. امروز کارلوس کیروش از بازی دیشب ایران و لیتوانی خیلی تعریف کرده، گفته 1-0 بردیم، این واقعا بهترین بازی ما بود و گفته یک استثنا بود. از خط دفاعی تیمش گفته همه چی آماده است. هواداران ایرانی امروز توی زمین لوکوموتیو اومده بودن، تشویق کردن تیم ایران رو و کیروش گفته که ما حتما یک سورپرایز داریم برای بازی مراکش. گفته ما مراکشی ها رو کاملا آنالیز کردیم، میشناسیم، نقطه قوت ماست و مراکشی ها ما رو نمیشناسن و مطمئنا بچه ها رو با روحیه بالا میخواد بفرسته. با اون حرفه‌ای‌گری که من از کیروش سراغ دارم، من فکر میکنم که بازی ایران و مراکش، که من باز هم فکر میکنم مهمترین بازی ایرانه، میتونه برای ایرانی ها به گفته کیروش یک سورپرایز باشه.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب بود که نگاهی داشت به مسابقات والیبال لیگ جهانی و همچنین مسابقات فوتبال ایران در آستانه جام جهانی که
تا روزهای آینده برگزار خواهد شد. از اینکه با ما بودی تشکر میکنم. تا پایان مجلس ثانیه‌های دیگری بیشتر باقی نمانده، اما فقط یک برنامه دیگر هم داریم، مجله دیدگاه از فرین عاصمی با موضوع اینکه آیا ایران سوریه خواهد شد یا نه. در این میزگرد فرین عاصمی به این موضوع پرداخته. شما شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعتراض‌های سراسری در ایران از دیماه گذشته به این سو افزایش داشته. در ماه‌های گذشته اقشار مختلفی از جمله کامیونداران، راننده‌های تاکسی، مرغداران، دامداران و دیگر اصناف اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این موضوع را مطرح کردم که این نارضایتی‌ها تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟ با حضور تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای عطابکی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا در ماه‌های اخیر از دیماه به این طرف نارضایتی‌های جمعی در ایران بیشتر شده. شما دلیل این نارضایتی‌ها رو چی می‌دونید؟
خب این نارضایتی ها بر بستر یک بحران اقتصادی بسیار چشمگیریه که سایه‌اش رو بر تمامی حیات اجتماعی ایران انداخته، جامعه رو به یک جامعه بسیار فقر زده بدل کرده، با یک گستردگی رو به رشد گرسنگی و فقر. نگاه بکنیم به شمار بیکاران، نیمه شاغلان، افرادی که حقوق بگیر دولتی هستند و بازنشسته ها، نگاه کنیم میبینیم تقریبا با در نظر داشت آمار منتشر شده یه چیزی حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلقن. از این شمار یه چیزی حدود 6% یعنی 5 میلیون نفر زیر خط گرسنگی زندگی دارن میکنن. همه اینها گواه اینه که ما با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی روبرو هستیم. نماد این بحران ها را هم در حاشیه نشینی شهرها، بیکاری مزمن، کودکان فقر و از این دست میتونیم ببینیم. بر بستر چنین بحران اقتصادی است که ما میبینیم که در عرصه فرهنگی هم بحران های دیگه‌ای به سراغ جامعه ما اومده و بحران ها هم در رفتار بسیار تبعیض‌آمیز فرهنگی حکومت ما میبینیم که یک نوع آپارتاید فرهنگی رو در حقیقت لحاظ کرده، جاری کرده و گروهی کثیری از مردم رو که به حاشیه رونده شدند در کنار همدیگه قرار داده و یک جنبش فرودستان رو پدید آورده که هم شامل تهیدستان شهری میشه، هم شامل لایه‌های گونه‌گون طبقه متوسط میشه و باستاب این جنبش فرودستی یا تهیدستی رو ما میتونیم در اعتصابات روبه رشد کارگری و یا نمادش رو در اعتراض‌های فرهنگی که دیدیم در سوگ ملک مطیعی از یک سوگ بسیار بسیار ساده تبدیل شد به یک اعتراض جمعی دادخواهانه میتونیم ببینیم.
آقای رحمانی، صحبت‌های آقای عطابکی رو شنیدیم. به نظر شما آیا نارضایتی‌های اجتماعی در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به همین صورت بوده، مثلا به سطح خیابون‌ها نمی‌رسیده، یا اینکه فکر می‌کنید که اخیراً زیاد شده؟
دوره‌های مختلفی ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم به صلاح اعتراض کنیم. در اول دهه 60 و برکناری بنصر، خب یه مسئله بسیار مهمی تو جامعه ایران ایجاد شد. دوره آقای خاتمی ما شاهد یه سری اعتراضات بودیم. این اعتراضات همونجوری که آقای عطابکی گفت مقاصر بوده، ولی یه مقدار که بریم توی کند این اعتراضات، تفاوت اعتراضات مانع از یک رهبری جمعی خواهد شد. ما یه سری اعتراضات سنتی و مدنی داریم، یعنی اقشار چیزهایی دارن که نمیخوان بیشتر از دست بدن. حتی تو کارگرها اقشاری هستن هیچ چیز ندارن. شما تو دیماه دیدید، یعنی اینا میخوان به اصطلاح خودشون اعتراض شدید بکنن از جانب حکومت شورش از نظر بخشی ها قیام، و یک سری اقشاری هستن صدای تعیین کننده تری دارن و اقشار شهری در شهرهای مرفع شهرهای بزرگ هستن. اینا مثلا همون چهره های مشهور اصلاح طلبا هستن که صدا و رسانه دارن. اینا نوع اعتراضشون اعتراض به اصطلاح نرمتری است، ولی اینا میخوان یه سری چیزا رو از دست ندن. اعتراضات دیما لایه های دیگری در این حال که همراه کرد ولی همدرد نکرد. این هیچ روشنفکری در داخل ایران، هیچ حزب سیاسی در داخل ایران دعوت نکرد که مردم بپیوندن و اعتراضات دیما رو بهش ابعاد بدن. ولی همین افراد به اعتراضات سنتی میپردازن، همین وکلا به اعتراضات سنتی میپردازن. به نظر من تیپ شناسی این اعتراضات میتواند دقت ما رو به نوع واقعه بیشتر کنه. در یک دنیای واقعیت نه همه معترف هستن که پارسال و امسال این اعتراضات به لحاظ ارتباطاتش با لایه های مردم، اعتراضات مثل دیما، اعتراضات مدام سنتی مدنی که در جریان داره از دختران خیابان انقلاب تا اعتراضات معلمان، همه اینا نوع شدیدتر و بحرانیتر و متفاوتتریه. منتها نوع تاثیرگذاریش بر نوع حکومت و شکل برخورد حکومت هم باید از طریقه تیپ شناسی مشخص.
آقای عطابکی، شما فکر میکنید که اعتراض‌ها و نارضایتی مردم میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
اجازه بدید بگم که دو گروه هستن که همیشه میتونن با قاطعیت راجع به آینده نظر بدن، یکی روحانیون، یکی سیاست ورزان. و من چون نه روحانی هستم و نه از تبار سیاست ورزان، حوزه خودم، اهلیت خودم، تاریخ باقی بمونم و بگم که من پرهیز میکنم که با قاطعیت درباره آینده نظر بدم. اما آنچه که از جامعه شناسی تاریخی ایران میدونیم، آنچه که از تجربیات جهان حداقل در این 50 سال گذشته میدونیم، میبینیم که مشکل ما در حقیقت در تحلیل وضعیت کنونی عطف به قدرت، نگاه به بالا نباید باشه، بلکه عاملیت مردم رو هم باید در تمام این رویدادها به دیده بگیریم. درسته که برای حکومت حفظ نجام اوجب واجباته و این رو بارها و در شرایط کاملا گوناگون بر زبون روندن و اگر هم لازم باشه میتونن گذشتهای بسیار بسیار زیاد بکنن که نظام رو در حقیقت نگه دارن، ولی اون نظام نگه داشته شده دیگه از این ماهیت کنونی خودش تهی خواهد شد و شرایط متفاوت دیگه‌ای رو به بار خواهد آورد. آنچه که به نظر من مهمه که اینجا در این تحلیل به دیده گرفته بشه اینه که ما با یه جامعه‌ای روبرو هستیم به شدت شکافته شده، دوپاره شده، و هر کدوم پاره ها برای خودشون نظام ارزشی خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن و چشم‌انداز خودشون رو برای آینده تصویر می‌کنن. بقای جمهوری اسلامی به این نقار ملی در حقیقت بیشتر داره دامن میزنه و شرایط رو برای یک نوع تقابل اجتماعی بین دوپاره این شکاف بیشتر داری میکنه. آنچه که نگران کننده است و اگر بحث سوریه شدن باید اینجا مطرح بشه اینه که این اعتراضهای مدنی، جنبشهای اجتماعی برای دگرگونی، برای تغییر نیستن که دارن این شرایط رو فراهم میکنن. این حاکمیتی که با استمرار این رفتار سیاسی در حقیقت داره شرایط رو برای این دوپاره شدن فراهم میکنه. اما همینجا بگم من واقعا نگران سوریه‌ای شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز پیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی، جابجایی در حقیقت جمعیتی، مسئله امتزاج فرهنگی و از این دست، و هم تاریخ حداقل 100 سال گذشتمون هم که داشتیم. ایران در بزنگاه گونگون تونسته سرنوشت امپراتوری های نزدیک و دور رو تجربه نکنه و هویت خودش رو به دست بیاره. البته با قاطعیت نمیشه این رو برای همه آینده در حقیقت گفت، اما آنچه که از ایران میدونیم این رو به ما میگه که به این صورت نیست ایران. اما آنچه که به جد مطرحه مسئله گذار از یک نظام به یک نظام دیگه. این گذار میتونه تو
طولانی باشه، میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه اشکال گوناگون بگیره. همینطور فقط توجه کنیم به همین تاریخ انقلابی که پشت سر گذاشتیم 40 سال پیش، از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی یک فرایند بیش و کم یک سالی طول کشید و ما از رده های متفاوت و دوره های متفاوت گذشتیم. به داوری من وضعیت کنونی این بستر مبارزات مدنی و اقتصادی که در جامعه ما در حال حاضر ما شاهدش هستیم شرایط رو فراهم میکنه برای خواست تغییرات بنیادی، نه تغییرات رویه‌ای از بالا، بلکه به جد بنیادی برای اینکه وضعیت رو برای دوباره این شکاف برای همیشه تعیین کنه.
آقای عطابکی، اشاره کردید به انقلاب 57 و گفتید که خب ایران فکر میکنید در شرایط کنونی مثل سوریه نخواهد شد. چقدر احتمال جنگ داخلی رو میدید؟ آیا فکر نمیکنید که حالا الان وضعیت با سال 57 متفاوت هست؟
در حال حاضر باز هم با قاطعیت نمیتونیم بگیم که حتما این احتمال رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، ولی به نظر من بستر جنگ داخلی تو ایران مهیا نیست. اگر نگاه بکنیم به جوامعی که زایشگاه جنگ داخلی بودن، شناسه های متفاوتی برای تعیین بخشیدن به جنگ داخلی پیش میاد که در حال حاضر در ایران کنونی ما اینها غایبند. درسته که نظام یک سیستم ارزشی خاص خودش رو زاده و تلاش میکنه که پیروان خودش رو برای پاسداری از این نظام ارزشی به خیابون بریزه، اما من گمان میکنم که این نظام ارزشی اونقدر پایا، اونقدر جوندار، اونقدر مستمر نیست که این هواداران رو برای همیشه و با پایداری یکسان نگه داره.
آقای رحمانی، صحبت از الگوی سوریه شد، بارها همین جمله رو شنیدیم که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از افراد مختلف از گروه‌های مختلف شنیدیم که امکان داره ایران مثل سوریه بشه. آقای عطابکی از منظر جامعه شناختی سیاسی استدلال کردن که این امکان وجود نداره. شما چطور فکر میکنید که امکان داره که ایران یک سوریه دوم بشه؟
من در احتمالات خود من میشه میگم ایران سوریه نمیشه. من اینه به حوزه تمدنی ایران چه میگم، وید خلق مردم ما یک سازگاری، این سازگاری یا منفعل یا خلاق، و سازگاری خلاق جامعه رو میاره جلو. در سازگاری منفعل ما کوتاه میاییم، همون کنده ما حکومت این خوب هم نیست، و بعد یواش یواش نقش خودمون رو حکومت ها میزنیم. ما با مغولا این کارو کردیم، پس این توی ناخودآگاه قومی این ملت هست از نظر من و با فرهنگ منتقل شده. من این سازگاری خودم در جوانی دیدم، وقتی که بنی سبز برکنار کردن خیلی ها دل به بنی سبز داشتن، ولی در مقابل سرکوب آقای خمینی ساکت شدن. و بعد میبینیم بچه های اونا اومده شدن اصلاح طلب، یعنی بازم تغییر پیش بردن. من اعتقاد دارم ایران سوریه نمیشه. من خطری که برای ایران میبینم اسقاط توان ایران، از یک طرف فشار خارجی، یک طرف سیاست آقای خامنه ای، با توجه به نقدینگی و پولی که هست یک سری اقشاری هم که صداشان بلنده راضی تر بشن. راه برون رفت اینه، من به این مفهوم میگیرم که باید با اعتراض مدنی راه برد به طرف تغییرات ساختاری. این کاملا درسته، ولی تو سیاست شما باید قدم به قدم رو ببینید. یک چشمانداز میشه داد وقت استراتژی، وقت جامعه شناسی، ولی وقتی سیاسی تحلیل میکنی باید بیا قدم امروز تو بعد قدم فردای تو چیست. اونایی که الان فکر میکنن جمهوری اسلامی با اعتراضات دیما مثلا یک فانوس رو به باد است و خاموش میشود و نظام سرنگون میشود، این تحلیل قبول ندارم و عملی نمیدونم. بحث من درست بودن یا غلط بودنش نیست، اما چیزی که من الان ازش میترسم و تو تاریخ ما سابقه داشته است، اعتراض همراه با آشوب و سرکوب شدید یک دوره ای از جامعه ایران نخواهد مرد. یک دوره سکوت منفعل که بسیار بده. اعتراضات توی حکومت ایران گوش ها رو کاملا تر نکرده. آقای خامنه ای حرفای خود چی میزنه؟ ولی در کنار آقای خامنه ای آقای روحانی میگه من با ایده حرف تو مخالفم. یعنی گفتگوی اخیر بینه در جریان همین افتاری سران نظام، روحانی دو تا جمله گفت درباره غرب، آقای خامنه ای بعدش اومد این رد کرد که بحث ما اخلاقی با غرب نیست، میدونم نترسید جنگ نمیشه. دقت بکنید اینا پاسخ با آقای روحانی بود. من معتقدم اینا وقتی بخوان نظام سرنگون بشه همه متحد میشن، ولی وقتی با مردم مواجه میشن حتی اون راستا هم میخوان مردم گول بزنن. ولی همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشود. ببینید یه نکته بگم، از سوریه تا عراق شاید آقای عطابکی میشه اتفاق داشته باشه. وقتی اینا خودشان با خودشان بودن همیشه خونریزی بزرگ رو انداختن. سوریه 1332 وسیله هوایی فرانسوی بمباران شده. یک فرهنگ جدال خونین صحرایی تو اینا هست، تو عراق هم هست. رئیس جمهورهای
عراق هم با کودتا سرنگون شدن. روح ایران، خلق ایرانی سمت ایچینی خشونتی نمی رود. دهه 60 هم در خانواده ها یه بچه مجاهد بود، یه بچه کمونیست بود، یه بچه حزب اللهی. پدر مادر از حد اجتماعی خودش خارج نشد، برای هر سه بچه عزاداری کرد. حالا بچه برای بچه که در جنگ کشته شد بیشتر عزاداری کرد. فقط نظر من
اجازه بدید که من یه نکته اینجا اشاره کنم که نخست این که این دخالت بیگانگان رو، حالا چه به شکل تحریمش چه به شکل تحمیل جنگش، رو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. حداقل من در مقامی نیستم، در جایگاهی نیستم که نه تحریم رو بپذیرم و نه دخالت رو بپذیرم. من بیشتر به جنبش‌های اجتماعی برای تغییر اعتقاد دارم. اما قیاس ایران امروزه با سای انقلاب، سالهای نخست، دهه اول انقلاب، به گمان من، به داوری من، نوعی در حقیقت قیاس مع الفارقه. چون که ما در حال حاضر با یک مشکلات عدیده روبرو هستیم که اون سالها روبرو نبودیم. مسئله محیط زیست رو ما داریم، جابجایی گسترده قومی به خاطر بحرانهای محیط زیست ما داریم، فقر گسترده رو ما داریم که اون زمان نداشتیم. جامعه‌ای بود که برخواسته از یه دوران شکوفان اقتصادی و هنوز میتونست بقای خودش رو تضمین کنه، در حال حاضر دارای چنین شرایطی امروزه نیستیم. بنابراین این که حکومت با تکیه بر فشار و اختناق بتونه انسجام درونی خودش رو حفظ کنه از یک طرف و انقیاد مردم رو هم تضمین کنه، برای من سخت میاد پذیرفتنش. من فکر میکنم که در بهترین شرایط در این زمان اینه که این حکومت اگر بخواد که این وضعیت رو با تکیه بر حفظ نظام اوجب واجباته، همونطور که اشاره کردم در اول صحبتم، باید گذشت‌های چشمگیر کنه و عقب نشینی‌های چشمگیر کنه که بتونه شرایط رو برای دگرگونی فرهنگی و اقتصادی مردمان و پرهیز از این نقار ملی فراهم کنه، که این به داوری من نوعی باخته برای این حکومت که بر یک به قول خودش نظام ارزشی ولایی و انقلابی متکیه، یک خانش بسیار بسیار متفاوت از شیعه ارائه داده و یک جامعه دینسالار با رگه‌های بسیار چشمگیری از انقلابیگری اسلامی رو داره پیش میکشه. از طرف دیگه اگر بخواد که چون این کاری نکنه و در برابر این حرکت‌های اعتراضی به ایسته، به نظر من غم نان حداقل به این جمهور مردم گرسنه اجازه نمیده که به راحتی سر تعظیم فرود بیارن.
آقای رحمانی،
یه نکته این آقای توئی، شما همین حکومت ایران از نظر شما کی نمیگه دست باشه؟ چون حکومت آقای کردی، آقای یوسفی، آقای خاتمی هم هست، ثروت و پولم دارن. هیچ وقتم اون انقلابیون ساده، اصلاح طلبای ساده یا مصدقی ها در تاریخ هیچ کشوری حاکم نمیشن. پس یه اختلاف امکان داره اینا بتوانن یه بخشی از حکومت بشن، بازم یه سری خواسته ها رو یه ببرن، جامعه رو بهتر کنن. ما بری اصلاحات دیدیم و مردم هم به خاطر هزینه کمتر همراهی کنن. ببینید، شما یک مدل آرمانی میگید، من با این مدل آرمانی همدل هستم، ولی در هیچ جای جهان همچنین چی این سیاستمداران واقعا مسلح بیان قدرت کامل بگیرن، معمولا دوران ماحصل کوتاهی ندارن. بخاطر اینکه جامعه هم همچنین پذیرانی حاضر نیست اینقدر هزینه بده. شما مردم هم در نظر بگیرید، کسایی که در ایران صداشون بلنده یه سری چیزایی دارن، پول دارن، ثروت دارن و صداشون هم بلنده و دوست ندارن همه چی از دست بدن.
آقای عطابکی، الان آقای رحمانی گفتن که لایه‌های مختلفی داره حکومت، آقای موسوی، کروبی و خاتمی ممکنه بیان وضع رو بهتر بکنن. فکر می‌کنید اگر این افراد بیان الان با توجه به شرایط کنونی و این نارضایتی‌هایی که وجود داره، آیا وضعیت بهتر میشه، وضعیت مردم؟
این شعاری که مردم میان تو خیابون میدن که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا، برخواسته از یک واقعیت عینیه. اینو من و شما درست نکردیم و در دهن اینها نگذاشتیم. اینها در حقیقت یه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و ما میبینیم در تحولاتی که ما در این ماهای اخیر داشتیم، دیگه خواست رفع حس رو از این دست به حاشیه رونده شده و مسائل دیگه ای اومده در وسط اومده. اگر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها در حقیقت جاریه، قمنان بیشترین مشکل مردم، معیشت مردم، محیط زیست، کم آبی، خشکسالی و از این دست، من در جبین اصلاح طلبان سنتی نمیبینم که بتونن پاسخی در خور به این وضعیت بدن. اگر قرار بود پاسخ در خور رو از اینها ما داشتیم، باید تا به حال میشنیدیم. دیدیم که حداقل در این تحولات چند ماه اخیر به گوشه نشستن، سمم بکم و حرفی نمیزنن، و اگر حرف میزنن تنها ترجیح بندشون اینه که ما نمیخواهیم سوریه باشیم و مردم رو میترسونن از اینکه بیان و اعتراضات خودشون رو بیان کنن. مگر اینکه کسانی باشن بگن که ما اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان میخواهیم، خب اون موقع باید برنامه روشن بدن. من کاملا با دوستم هم نظرم که نباید یک نوع ایدئال‌گرایی رو دنبالش بود و یک حکومت در حقیقت آرمانی رو در پی داشت و از این دست. آنچه که سیاست ورزان ما مشق شبشونه اینه که به تدوین دوران گذار بنشینند، و ما ندیدیم اینها این کار رو بکنن. ما هیچ برنامه روشن اقتصادی و فرهنگی ندیدیم در این چند سال اخیر و در این چند ماه اخیر به ویژه از سوی این اصلاح طلبان که بتونن این کار رو بکنن. اما از سوی دیگه کسانی بودن که خب به دلایل مختلف، حسادتگرایی گذشته، شعار نمیدونم بازگشت به دوران پهلوی رو دادن و از این دست و از اون دست، که اینها در حقیقت یک نوع چشمانداز بسیار دوردستی رو با اشاره به اون حسادتگرایی که گفتم مطرح میکنن، پیش میکشن. اما در درون حکومت من چنین خاصی رو ندیدم و چنین جایگاهی رو برای اینها قائل نیستم که این بضاعت رو اینو داشته باشن که چنین کنن، مگر اینکه ما شاهد یک دگرگونی بسیار عمیق در بنیان این حکومت باشیم، که از بطن این دگرگونی ما شاهد زایش یک جریانی باشیم که دیگه در حقیقت سفره خودش رو از سفره سنتی اصلاح طلبان و اصولگراها دنبال میکنه. اینجا همینجا اشاره کنم که وقتی اشاره دارم به این زایش یک جریان، دیگه مطمئنن و مطمئنن اشارم به گروه آقای احمدی نژاد و از این دست نیست.
خیلی ممنونم آقای رحمانی. مثل که شما میخواستین یه صحبتی بکنید در جواب آقای
بگیریم. هم که شما میگید وقتی که مسئله فقط نام میشه و اونا که صدا و قدرت دارن، اینجا امکان داره یه تری موجهای پوپولیستی بیان. ببین اونا که خارج از کشورن، وقتی سلطنت بخوام بیارن باید از خارج بیان اونا حاکم بشن. ولی یه تری اپلیکایی مثل احمدی نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشور بشه، از شکلی مدنیش خارج بشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پایی بلبشور دیگه خواهیم داشت. روند اعتراض مدنی به خاطر ضعف جامعه مدنی و همین ناپیگیری اصلاح طلبها و کندی امثال آقای خاتمی، وقتی به نظر من سکوت آقای موسوی قابل توجیه نیست، باید آقای کروبی یک موضع بگیره بگه اصلاح ساختاری، یه مدار چشمانداز خرابتر میکنه، چشمانداز کوتاه مدت رو بگذارم ایران نابود نمیشه، ولی اسکات شدن ایران هم چیز خوبی نیست. فقط درک جامعه مدنی ایران هست که با اعتراضات مستمر اونم درست بتواند حکومت عقب بنشیند. آقای خامنه ای نرمش میکند، عقب نمیشینه، این ویژگیشه، ولی میشود وادارش کرد که عقب هم بشیند. اون موقع به اصلاحات ساختاری میشه فکر کرد. من این ابهام هم میبینم تو از منظر جامعه شناسی سیاسی نگاه میکنی، من اجرایی تر نگاه میکنم، میگم این خطرات هم هست، باید این خطرات هم تو.
آقای عطابکی شما در پایان صحبتی دارید؟
من تنها دارم بکنم که کاملا احترام میذارم که از منظر اجرایی باید نگاه بشه و کسانی هستن که از منظر اجرایی نگاه میکنن، اما باز با عطف توجه به تجربی هایی که ما اینجا و اونجای جهان داشتیم، کندی و تندی حرکت های اعتراضی رو برای دگرگونی بنیادی رو ماها تعیین نمیکنیم. برکشیدگان جامعه، روشنفکران، روشنگران، حکومت یا از این دست تعیین نمیکنه. پندی و کندی هر اعتراضی رو رفتار عمومی مردم از یک طرف، مردم جان به لب رسیده از یک طرف تعیین میکنه، و از طرف دیگه کسانی که تکیه به قوه قهریه دارن. وقتی نگاه میکنیم به جنبش‌های اعتراضی در همه جای جهان، این نبوده که آدم‌هایی از پیش عینک‌ها بر دماغشون نشسته باشن، مانیفست خودشون رو داده باشن و مثل ساعت همه چی کار کرده باشه. جنبش‌ها بلبشو هم دارند، اما آنچه که مهمه اینه که در جریان تحول و تطور و تکوین این جنبش های اجتماعی، جنبش های اعتراضی، چگونه میتونه اون عنصر هژمونیک سیاسی مطرح بشه و اینها رو در حقیقت به انجام برسه. باز من تاکید میکنم در خود داستان تحولات اجتماعی در ایران ما، یه زمانی من از انقلاب مشروطه بخوام بگم، جنبش ملی شدن صنعت نفت بخوام بگم، انقلاب 1357 بخوام بگم، همه اینها گواه اینه که
وقتی حرکت‌های اعتراضی شروع میشه و در طلب تغییرات بنیادی هست، در بطن خودش طرح گذار رو فراهم میکنه و این گذار به تدریج به عمق میشینه. مشروطه‌خواها وقتی اومدن عدالت خانه خواستن، هیچ وقت بر این باور نبودن که حاصلش مجلس شورای ملی خواهد شد، اما رفتار حکومت چنان مشروطه رو به عمق برد که حاصل اون حرکت عدالت خواهانه شد، تشکیل مجلس شورای ملی.
این حرف درسته، ولی دوره های خاموشی و سرکوب هم در نظر بگیر، مشروطه مسلح شد، انقلاب شعاراش مسلح شد، یعنی این روند به عمق رفتن یه موقع دوران خواب هم داره. سرکوب 15 خرداد تا سال 57 از بین رفتن تمام دستاورت های مبارزه پارلمانی و وسیل جنبش های کلیدی این تاریخ تابناک نمیبینن مثل آقای اتاوچ. البته خوبه، این دیگه انسانی و اومانیستیه، ولی واقعیت نگاه در مبارزه سیاسی تاکتیکا و هوشیاری مردم اگه نباشه بلاهای بیشتری میاد، نیست که به روش ها بیشتر تکیه میکنن.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.